بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 421، سطر اول. ثم الضرب من التضاد التي لم تتشدد في دفعی عن الجواهر، یعنی ما کان به اعتبار عدم الاجتماع فی المحل دون الموضوع، فذلک مما لا یحتمل المسیح من بعضها الى بعض على سبیل الاشتداد و التصوف. بحث این داشتیم که حرکت در جوهر باطل است، یعنی ما حرکت جوهریه نداریم. ابن سینا این مدعا رو معلل کرد به این علت که در جوهر اشتداد و تنقص نیست. بعد نبود اشتداد و تنقص رو معلل کرد به این که در جوهر تضاد نیست. پس چون در جوهر تضاد نیست، پس اشتداد و تضعف نیست. چون اشتداد و تضعف نیست، پس حرکت جوهری نیست. این بحثی بود که داشتیم. بعد گفته می شود به ابن سینا که در یک فرض ما میتونیم برای جوهر زد درست کنیم و در جوهر تضاد رو راه بدیم. آیا شما میتونید در اونجا حرکت جوهریه رو قبول کنید؟ شما گفتیم چون تضاد در جوهر راه نداره، اشتداد و تضاد راه نداره، قرار حرکت جوهری نیست. تضاد نفی شد، حرکت جوهری هم نفی شد. ما در بعضی جواهر تضاد رو میتونیم بیاریم. آیا شما میتونید در اون جواهر حرکت جوهری رو قبول کنید؟ ایشون میگه که یه نوع تضاد در جواهر داریم که ما در نفیش سختگیری نمی کنیم، یعنی یه خود مسامحه کنیم قبولش میکنیم. ما تضاد رو با شدت در جوهر نفی میکنیم، ولی یه نوع تضاد داریم که شدتی در نفیش نداریم، سختگیری نمی کنیم. اگه کسی بگه تضاد هست، یه جوری ازش قبول میکنیم. خب پس تضاد در جوهر یه جوری راه پیدا میکنیم، اینا توضیح میده میشه. ولی در این حال ابن سینا میگه ولی در این حال ما در همون جا مرجعیت رو قبول نداریم. همون جایی هم که تضاد را پیدا میکنه، باز حرکت جوهری قبول نداریم، چون اونجا با این که تضاد هست ولی باز اشتداد تضاد نیست، بلکه تبدل دفعتا انجام میشه. اگر تبدل تدریجا انجام میشد، حرکت جوهری قبول میشدیم، اما چون تبدل دفعتا انجام میشه، حرکت جوهری اونجا هم قبول میکنه. خب حالا توجه کن کجاست که ما تضاد رو سختگیری نمی کنیم. اینو باید توضیح بدیم، یعنی در جوهر تضاد راه میدیم و چطور در اونجا تبدل دفعتا حاصل میشه و حرکت جوهری حاصل نمیشه. این دو تا مطلب باید بشه. اما مطلب اول که تضاد کجاها راه پیدا میکنه. ببینید تضاد بین دو چیزیست که نمیتوانن در زمان واحد در موضوع واحد جمع بشند. کلمه موضوع رو دقت کنید. تضاد بین دو چیزیست که نمیتوانند در زمان واحد در موضوع واحد جمع بشند. مثلا سواد و بیاض در زمان واحد نمیتونن که موضوع واحد جمع بشن، پس تضاد دارند. هر دام عمل ثبوتی هم بینشون قاید و خلاف هم. اینا دیگه نگفتیم، اینا رو شما زمینه کنید. دو امری که ثبوتی هن بینشون قایت و خلافه، اینا الان برای ما مهم نیست. مهم اینجاست که نمیتوانن در زمان واحد فی موضوع این واحد جمع بشن. برای ما اصلا مهمتر کلمه موضوعشه. خب این تضاد، این جور تضادی بین جواهر نیست، چون جواهر اصلا موضوع ندارند که بخوان فی موضوع این واحد جمع بشن تا بعد بحث بکنیم که جمع میشن یا نمیشن. تضاد در تعریف تضاد ما جمع شدن در موضوع، امتناع جمع شدن در موضوع رو اخذ کرده بودیم، در حالی که جوارز هم موضوع ندارند که بخوان که جمعشون در موضوع واحد ممکنه باشه. پس تضاد تو جوارز هم معنا نداره. حالا اگر شما در تعریف تضاد موضوع رو برداشتید، جاش محل گذاشتید که محل عام میشه، هم شامل ماده میشه هم شامل موضوع موضوع اعراض میشه، اینجا تضاد در جوهر حاصل میشه، چون صورت‌های نوعیه در یک ماده نمیتونن جمع بشن، صورت‌های نوعیه در یک ماده و در یک محل نمیتونن جمع بشن. صورت نوعیه انسان با صورت نوعیه پرست، یا رو در بساطت بگید صورت نوعیه آب با صورت نوعیه خاک، اینا بساطت فرس و انسان مراکبات هم فرق نمی کنه، چه مراکب چه بسیط، در بساطت بگید راحت تر. صورت نوعیه آب با صورت نوعیه هوا یه جا جمع نمیشه، می یکی بدون یکی میره با هم جمع نمیشه، در یه محل جمع نمیشه، هست تضاد داره. ببینید کلمه موضوع رو در تعریف تضاد برداشتیم به جاش محل گذاشتیم و تضاد در جوهر هم آمد، یعنی دو تا صورت نوعیه تضاد پیدا شده. چرا؟ چون توی محل نمیتونه جمع بشه، پس تضاد داره. حالا آیا با این بیانی که ما برای تضاد کردیم و جوهر رو هم موصوف به تضاد ساختیم، آیا میتوانیم حرکت جوهریه رو قائل بشیم؟ هر جد در جوهر معتقد بشیم که تضاد درست شد دیگه. شما گفتید چون تضاد نیست پس اشتداد و تضاعف نیست، پس حرکت جوهری نیست. حالا ما تضاد رو درست کردیم، با درست کردن تضاد بیتونیم حرکت جوهری درست کنیم؟ ایشون میگه نه، بازم درست نمیشه. چرا؟ چون اون صورت نوعیهی که در این محل است با صورت نوعیه دیگر نمیتونه جمع بشه، تضاد حاصله. اما اون صورت نوعیه اول اگر بخواد جاشو بده به صورت نوعیه دوم، با اشتداد و تضاعف جاشو به صورت دوم نمیده، بلکه دفعتن میره دفعتن اون یکی دیگه میاد، صورت مایی دفعتن میره صورت هوایی دفعتن میاد. اینطور نیست که اون با تدریج بره این با تدریج میاد. پس اشتداد و تضاعف و تدریج و حرکتی بازم جا پیدا نمیکنه. پس توجه کردید ولو ما تضاد رو با این دستکاری که در تعریف تضاد کردیم در جوهر راه بدیم، ولی با وجود این که تضاد تو جوهر راه پیدا میکنه، هرکه جوهری باز نمیاد. چرا؟ چون این صبر نوعیه که با هم متضادن به تدریج و با اشتراع و تضاعف جا عوض نمی کنن، بلکه دفتن یکی زائل میشه، در اون دفتن یکی دیگه حادث میشه و حدوث و زوال دفیش حرکت نیست. پس بازم حرکت جوهری تحقق پیدا نمی کن. این کلامی که من، این توضیحی که من دادم توجه می ده، عبارت مطلب رو می رسونه، منطقه سخت می رسونه. با این بیانی که من درست کردم عبارت حل کنید. صفحه 421 که بله گفتیم چی؟ گفتیم هر جا که تضاد باشد اشتداد تضاد هست. نه این الان دیروز هم نگفتیم، اینو بله نفیش رو درست گفتیم. گفتیم چون تضاد نیست اشتداد تضاد نیست، ولی اگر تضاد باشد حتما باید اشتداد تضاد باشه، این طرفش نگفتیم، این طرفش امروز میگیم که لازم نیست. ببینید هر جا شما تضاد نفی کنید اشتداد تضاد میره، اما هر جا اشتراک تضاد رو بذارید تضاد میاد، یا هر جا تضاد رو بذارید اشتراک تضاد میاد. نه اینو ما نگفتیم.
از تعریف دیروز نیست که
نفیش از راه تضاد ممکنه، ولی اثباتش از راه تضاد ممکن نیست. نمیتونید بگید هر جا تضاد از حرکت جوهری است، ولی ما میگیم هر جا تضاد نیست حرکت جوهری نیست، این درسته. هر جا تضاد نیست اشتراک تضاد نیست، پس حرکت جوهری نیست، این درسته. ولی هر جا تضاد هست، پس اشتراک تضاعف هست، پس حرکت جوهری هست، این درست نیست. اما ما دیروز این نگفتیم، ما گفتیم چون تضاد نیست پس حرکت جوهری نیست، این درست بود. حالا میگیم نگفتیم چون تضاد هست حرکت جوهری هست، حالا میخوام بگیم تضاد هست ولی حرکت جوهری نیست. دیروز خلاف اینو ما نگفتیم.
من
دیروز گفتیم در جوهر تضاد نیست و سرکه جوهری نیست.
حالا این تعریفی که ایشی داد تضاد نرمه
با خودشون تضاد نیست، اون درست نیست. الان هم میگیم در جوهر تضاد نیست. اگر تعریف تضاد دستکاری بکنیم، تسامح بشیم، مرتکب تسامح بشیم، تضاد تو جوهر میاد. ولی تضاد باز بیاریم بازم کافی نیست. دیروز نگفتیم کافیه، دیروز گفتیم چون تضاد نیست سرکه جوهری نیست. حالا میگیم تضاد دم بیارید بازم سرکه جوهری نیست. این الان خلاف دیروز حرف نمیزنیم، چون دیروز گفتیم تضاد نیست و سرکه جوهری نیست. حالا ما هم نمیگیم هر جا تضاد نباشه سرکه جوهری نیست. حالا میگیم تضاد هم که باشد کافی نیست. نفی تضاد باعث نفی سرکه جوهری است، ولی اثبات تضاد باعث اثبات سرکه جوهری نیست. دیروز نفی تضاد کردیم، نفی سرکه جوهری کردیم. امروز اثبات تضاد میکنیم، اثبات سرکه جوهری نمیکنیم. حرف امروزمون درست، حرف دیروزمون درست. صفحه 423 سطر اول. ثم الضرب من التضاد الذي لم تتشدد في دفعان الجواهر فذلک مما لا يحتمل المسير. اون نوع تضادی که سختگیری نمیشود در دفعش از جواهر. ما سخت گرفتیم، دفع کردیم تضاد رو از جواهر، گفتیم مردم باید دفع بشه، حتما باید تضاد تو جواهر راه پیدا نکنه. ولی یه نوع تضادی داریم که اونو سختگیری نمی کنیم، در جواهر راه میدیم. و اون تضادی که تو تعریفش موضوع اصل نشده باشد، محل اصل باشد، اون تضاد رو ما تو جواهر راه میدیم. تضادی است که در دفعش عن الجواهر سختگیری نمی کنیم، یعنی اصرار نمی کنیم که دفعش کنیم از جواهر، قبول میکنیم وجودش رو در جواهر قبول میکنیم. اما نوعی از تضادی که سختگیری نمیشود در دفعش از جواهر، چه نوع تضاده؟ تضادیست که در تعریفش محل بیارید، موضوع نیارید، یعنی ماکانا به اعتبار عدم الاجتماع فی المحل دون الموضوع. تضادی باشد که اینطور تعریفش کنید که در محل واحد جمع نشود، نه در موضوع واحد جمع نشود. اینطور تضاد، این تضاد سختگیری نمیشه. این که یک جواهر هم میتونه بیاد، تو کلمه موضوع تو تعریفش نیمده بود. کلمه موضوع اگه تو تعریفش بیارید، چون جوهر موضوع نداره، تضاد، این تضاد توی جوهر نمیاد. اما کلمه محل رو اگه بیارید، چون جوهر محل داره، جوهری که جسم باشه محل نداره، جوهری که ماده باشه محل نداره، ولی جوهری که صورت باشه محل داره. وقت تضاد تو صورت میاد، تضاد تو جسم نمیاد، تضاد تو ماده نمیاد، ولی تضاد تو صورت نوعیه میاد. تو صورت جسمی هم تضاد نمیاد، فقط تو صورت نوعیه تضاد میاد، چون صورت نوعیه محل داره. شما اگه در تعریف تضاد محل رو بیارید، میتونید تضاد رو در صورت نوعیه اجرا کنید. خب اما این نوع تضادی که ما از جواهر دفعش نمی کنیم، بلکه اجازه میدیم در جواهر داخل بشه، فذلک مما لا یحتمل المسیر من بعضها الی بعض. این چنین جوهری و این چنین تضادی از چیزهایی است که احتمال نمیدیم انتقال از بعض جواهر به بعض دیگر علی سبیل الاشتغال و تضاد باشه. فذلک یعنی پس چنین مزادی که صورت نوعی است. فذلک به تضاد برمیگردیم، منتها به معنی استخدام، در واقع مراد مزاده. یعنی این چنین مزادی که صورت نوعی است، چیزی است که یا صور نوعی است. صور بگیرید بهتره، به خاطر اینکه ضمیر بعضها مؤنث برگشته، اگه صور جمع باشه برگرده بهتره. فذلک مما، چون اشتباه گفتم ضمیر مؤنث برمیگرده، به صورت هم ضمیر مؤنث برمیگرده، به صور هم مؤنث برمیگرده، چون کلمه بعض داره. چون کلمه بعض داره صور بگید نه صورت، چون اگه صورت بگید دیگه بعض معنی نداره، بعض یعنی بعض صور. فذلک یعنی این مزاد که صور نوعی است. من مالا یحتمل مسیر من بعضها، ضمیر بعضها برمیگرده به جواهر، یا برمیگرده به همین مای مما که کنایه از همون جواهره، یا به عبارت بهتر کنایه از صور نوعی است. این صور نوعیه چیزایی هستن که مسیر از بعضشون الى بعضن الا سبیل اشتداد و تضعف نیست، یعنی منتقل شدن از صورت آبی به صورت هوایی الا سبیل تضعف و اشتداد نیست، بلکه به صورت دفعیه. اون آب دفعتن ظاهر میشه، هوا دفعتن حادث میشه. فلیس کل الازداد یکون الانتقال من بعضها الى بعضن الا حاضر سبیل. این چنین نیست که هر جا زدیت باشد حتما اشتداد و تضعف هم باشه. اینطور نیست که ازداد انتقال از بعضیشون به بعضی علا حاضر سبیل باشه، یعنی سبیل اشتداد و تضعف. ممکنه انتقال از زدی به زدی به صورت دفعی باشه، ممکنه مثل به صورت اشتداد و تضعف باشه. اینطور نیست که هر جا تضاد بود و ما از زدی به زدی دیگه منتقل شدیم حتما باید به نحو اشتداد و تضعف منتقل بشه، بلکه ممکنه دفعتن منتقل بشه، بعد رو با ما کار دفعتن. خب این تموم شد، مطلب تموم شد. حالا ابن سینا میخواد یه قاعده کلی ذکر بکنه، قاعده کلی که حرف دیروزم توش هست، حرف امروزم توش هست. میگه که اگر اشتداد و تضعف و برداشتی تضاد برداشته میشه، اما اگر تضاد رو گذاشتی لازم نیست اشتداد و تضعف بیاد. ببینید چی دارم عرض میکنم؟ اگه اشتداد و تضعف رو برداشتی تضاد برداشته میشه، یعنی جایی که اشتداد و تضعف نیست تضاد نیست. ولی حالا اگه تضاد رو گذاشتی لازم نیست حتما اشتداد و تضعف بیاد، ممکنه تضاد باشه انتقال دفعی باشه، نه انتقال از سبیل اشتداد و تضعف. یه قانونی است که از میکنم هم به درد دیروز میخوره، بحث دیروز میخوره، به درد بحث امروز میخوره. بل رفع و قبول تضاد به رفع تنقص و اشتداد. اگر شما تنقص و اشتداد رو رفع کردی قبول تضاد هم رفع میکنی، یعنی اگر جایی دیدی اشتداد و تضاد نیست بدون که تضاد نیست. اما و وضع و هو، ضمیر وضع و هو به اشتداد و تنقص بر نگردیم، بگنون به قبول تضاد. وضع قبول تضاد لا یوجب وضع تنقص و اشتداد. اگر دیدی یه جا تضاد هست حتما نگو اشتداد تضاد هست، شاید انتقال دفعی باشد اشتداد تضادی نباشد. این تا کلام قاطی قور. قاطی قور یعنی نویسنده قاطی قوری هست. قاطی قوری هست اون بابه، قاطی قور یعنی نویسنده اون باب. این کلام ابن سینا که داره کلام قاطی قوری هست منویسه. حالا این چطور صیغه‌ایه؟ حتما یه صیغه یونانیست که آوردنش تو عربی اسم فاعلش کردن. نمیدونم دیگه چی شد. اسم شخص نیست. نه اسم شخص نیست، وصف شخصه. این نویسنده قاطی قوری هست. شاید هم در لغت یونان قاطی قور و من همون نویسنده قاطی قوری هست باشه، چون توی کلام انگلیسی هست که با همین جور چیزا اسم فاعل درست میکنه. بله بله ایر میارن دیگه، یعنی مثلا واشر یعنی شوینده، واش یعنی شستن، واشر یعنی شوینده. اینجا هم قاطی قور یعنی قاطی قوریاس نویسنده، شاید اینطوری باشه. حالا من لغت یونانی بلد نیستم، ولی ظاهرا در لغت لاتین اینطوره که اون ای او ار آر که میاد اسم فاعل درست میکنه.
ادیتور نویسنده
بله، یعنی بالاخره اونی که ای آر میاد میشه فاعل. اینجا هم همینطور، اینجا هم همین آورده میشه فاعل. حالا شاید کلام یونانی هم تابع همین مسئله باشه. و بیانه او از میکنم عبارات امروز یه خود دقیقی باید که بالاخره عبارات شفاست، سنگین تر از عبارات خود لایکی. و بیانه او فی طبیعیات، ضمیر بیانه او توجه کن به کجا برمیگرده. اینه مهمه که این ضمیر مشخص میشه، معلوم میشه که اصلا بحث در چیه. ضمیر بیانه برمیگرده به نفی اشتداد و تضعف در جوهر و به تبع نفی حرکت در جو هست. اینطوری بگید بیانا نفی اشتداد و تزعب در جوهر و به تبع نفی حرکت در جوهر را که طبیعت برخواهد. میخواد اشتداد و تزعب در جوهر رو نفی کنه و به تبع حرکت در جوهر رو نفی کنه.
مشاهی
که اجازه قبول نداره.
کون قصار
نمی دیه. اگه لوس بعد لوس بده این حرف درست نمی. نه، این مثالی که ابن سینا میزنه حرکت حرکت جوهری نیست. حرکت کون قصادیه. اونجا که صدر حرکت جوهری قبول میکنه این مثالا رو نمیزنه. تو این مثالی که ایشون میزنه صدرم قبول داره حرکت جوهری نیست. هر مثلا پس آب تبدیل به هوا میشه، اینجا حرکت رو صدرا هم حرکت جاری نمیده، حرکت کنفسادی میده. ولی یه باره میشه چرا
در...
نه در پسند میشه این طبقه کنی. من چون قبلا توضیح دادم، چون قبلا توضیح دادم الان توضیح ندادم رد شدم. حالا شما اشکال میکنید دوباره تکرار میکنم. ببینید یه کاسه آب ما میزنیم رو چرا حرارت میدیم تا به 100 درجه برسیم. این تا وقتی داره حرارت پیدا میکنه گرما داره به تدریج حاصل میشه، گرما تبدیل نه، گرما داره به تدریج حاصل میشه، اون حرفی نیست. اما صورت میخواد عوض بشه. این کاسه آب که یه دفعه صورتش عوض نمیکنه، تیکه تیکه آبها صورت عوض میکنه. یعنی یه قطره از آب صورتش عوض میشه، دوباره قطره بعدی، دوباره قطره بعدی، شاید هم چند تا قطره با هم. اونایی که دارن تبدیل میشن دفعتاً از آب بودن به هوا به بخار بودن میرن، از بخار بودن هم به هوا بودن میرن. کل کاسه یه دفعه تبدیل نمیشه، درسته؟ تیکه تیکه تبدیل میشه، ولی اون قسمت هایی که دارن تبدیل میشن دفعتاً
تبدیل میشه. ما مخبه خورجه میگی تبدیله، ولی ما کل فرعلی دردر نیست، کل فرعلی تبدیل نیست.
اونی که شما دارین تدریجی میگیرید اون پذیرش حرارته، نه تبدیل صورت. پذیرش حرارت که تضاد نمیخواد درست کنه. ما بحثمون در حرکت، یعنی در تبدله، در انتقاله. این آب وقتی داره گرم میشه که انتقالی صورت نمیگیره، این داره برودت رو به حرارت تبدیل میکنه. این تدریجیه، این تدریجیه. زمینه بله، زمینه بله. اونجا کیف داره عوض میشه، صورت عوض نمیشه. اونجا کیف برودت تبدیل میشه به کیف حرارت و تدریجا انجام میشه، حرکت هم هست. اما در وقتی میخواد این آب بشه هوا، اونجا تبدیل صورته، اونجا تبدیل جوهره. تبدیل جوهر با تدریج انجام میشه، تبدیل اون کیفیت با تدریج انجام میشه، حرکت در کیف انجام میشه، عیبی نداره. اما در خود صورت حرکت به تدریج انجام نمیشه، در خود صورت حرکت یعنی انتقال دفعی انجام میشه. یعنی یه دفعه اون صورت آبی از بین میره، صورت بخار یا هوا میاد. در انتقال کیف تدریج، در انتقال صورت نه.
اینا ما فکر می‌کنیم دفعه واقعا می‌گفتن چیزای پیوندای سلولی کم کم شفاف
شده. شما مقدماتو دارید میگید، مقدمات قبول
کنید. اینا سلولا، حالا سلولا یه پیوند یه شکل خاصی داره،
همینا دفعه هم عوض میشه.
نه یه شکل خاصی اون وقتی برنامه مثلا می‌خوای کم کم نرد میشه. اگه دفعه شما یه چیزی مثلا می‌گید می‌خوای این چه آبی واسه رو یه آبی بخار نمیشه به هیچ صورت.
و
یه حرارتی میاد،
باعث میشه
حرکت
ایجاد
بشه،
مثلا
اتصال مولکولی
از بین
مثلا
مولکول آزاد بشه. چه اتصال آزاد میشه؟ دفعتا اتصال چه از بین میره دفعتا؟ زمینه‌هاش رو قبول داریم، زمینه‌هاش حرکته، حرکت در کیفه، اینا رو هم قبول داریم، اینا مقدماتن. ولی اون وقتی که میخواد صورت عوض بشه چی حالته؟
ما تو هر حرکتی که پیش کنی اگه آن فهمیدی تو هر آن دفعه وارد میشه.
همین
ما
هم میگیم
شما
میگید
اما حرکتی
از نظر
میگیرید
که
پیوسته
کون رو مثلا چی نه اونی که شما میخواد آن آنش کنید که تشابه آنات میشه و همه رو باطل کرد.
یعنی شما وقتی حرکتی میگید میگید کون رو بیدن مبزر ما متا اینکه میگید کون که مثلا اگه خود کون لحظه خاصی بگیرید که دفعی ما میگه یه فرایند درست میکنید دیگه، یه فرایند دیگه از انگیه داره این تدریجی ما هم یه فرایند دیگه فرایندی که سبب شد میشه که اون اتصال مولکولی شکسته بشه. بله اون اتصال که یه لحظه شکسته میشه
همون دیگه
بله.
اون تبدل صورت یا به قول شما شکستشون اتصال در یه آن اتفاق میفته. ولی مقدماتش در زمان اتفاق میفته و مقدماتش حرکت، ما قبول داریم مقدماتش حرکت، ولی اون تبدل صورت رو حرکت نمیده. تبدل صورت در پتنه، مقدمات تدریجن، مقدمات حرکته، اشکال نداره، ولی تبدل صورت خودش تفیه. و الان بحث ما در تبدل صورته، جوهر میخواد عوض بشه، جوهر میخواد منتقل بشه، نه که
جوهر
در اینجا در این بحثی که کردیم جوهر صورت نوعی است. از کردم جوهری که در اینجا میگه نه جسمه نه ماده است نه صورت جسمی است، فقط صورت نوعی است. جوهری که در این دو سه خطی که خوندم میگه فقط صورت نوعی است.
صورت
جسمی هم جوهره، تضاد تو اون راه نمیگه، اصلا تضادی نیست، صورت جسمی واحده، تضادی نداره.
این تعریف در اونجا را داره، محل داره،
محل داره ولی تضاد نداره، چون واحد نیست، چون متعدد نیست. صورت جسمی اصلا متعدد نیست که بسنجید با هم دیگه ببینید تضاد داره یا نه، اصلا متعدد نیست، واحده. بله تعدد شخصی داره ولی وحدت نوعی داره، اما در صورت نوعی اینجوری نیست. صورت نوعی متعدده و تضاد داره، تضاد البته با این معنی تسامحی ها. خب حالا بیان دیگری که در طبیعت شفا برده، اون بیان که الان عرض کردیم خوندیم در قاطعوریاس بود، یعنی در منطق بود، در بحث مقوله قاطعوریاس این مقولات هست. اما الان بحث دیگری در طبیعت داشته که اونو میخوام شروع کنم. ابن سینا میگه امر جوهر دائره بین دو چیزه، یا اشتداد و تضعف و قبول میکنه یا قبول نمیکنه، دیگه خالی از این دو امر نیست، چون دائره نقیزه نشدیم. یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگه قبول کرد، اشتداد و تناقض قبول کرد، اگر قبول نشد روشن‌تر اول عرض کنم، اگر قبول نکرد که خب دیگه حرکت نیست و ما به مطلوب می‌رسیم، دفعتن عوض میشه بدون اشتراک تنقص، بنابراین حرکتی اصلا صورت نمیشه و ما به مطلوب می‌رسیم، هیچ. پس این فرض رو می‌ذاریم کنار که قبول نکنه، اما اگر قبول بکنه، اگر اشتراک تنقص قبول کنه، خب حالا شروع میکنه به حرکت کردن. در وسطی که داره حرکت میکنه، آیا همون نوع اولیش باقی میمونه یا نوعش عوض میشه؟ یعنی صورت نوعیه داره عوض میکنه. این الان آبه، داره میره که هوا بشه. در این وسطی که داره میره هوا بشه، آیا هنوز آبه یا نه رفت هوا شد؟ اگه بگید هنوز آبه، معنیش اینه که جوهر عوض نشده، حالتی از حالاتش عوض شده، نه خودش. خودش هنوز از اول آب بوده، حالا آبه، یعنی صورت نویه نرفته، صورت نویه اول بوده حالا هست، یه حالتی از حالاتش عوض شده، پس حرکت تو اون حالت انجام گرفته، مثلا حرکت در کیف انجام گرفته، به قولشون استحاله شده، حرارت تبدیل شده، بروده تبدیل شده به حرارت. یا نه بگید استحاله نشده، این آب بر اثر حرارت منبسط شده، کم بشه عوض شده، چه بگید کیفش عوض شده، چه بگید کم بشه عوض شده، چون منبسط هم میشه وقتی حرارت پیدا کنه، بس چیستن جا بیشتر میگیره و رشد میکنه، یعنی آب بیشتر میشه. حالا چه حرکت کمی بگید، چه حرکت کیفی بگید، علایحال صورت عوض نشده. وقتی صورت عوض نشده، حرکت در جوهر اتفاق نیفتاده. این در صورتی که بگید در وسط اشتراک تناقض اون جوهر قبلی و اون نوع قبلی باقی. حالا اگه بگید نه نوع قبلی باقی نیست، اشتراک تناقض شروع شد، این نوع جوهر از من رفت، یه نوع دیگه جاش نشست، یعنی این صورت رو یه صورتی بگید. اینجا یکی از دو امر خواهید گفت، یا میگید دفعتن عوض شد و دفعتن صورت بعدی رو گرفت که باز حرکت انجام نشده، یه چیزی دفعتن فاسد شد، یه چیزی در بدن حادث شد، حرکتی صورت نگرفت. یا میگید حرکت صورت گرفت، اینو دقت کنید، اینجا مشکله، اینجا بحث اصل اساسی اینجاست. یا میگید حرکت داره صورت میگیره، کجا حرکت صورت میگیره؟ ببینید یک مبدعی داریم که در اونجا شی بالفعل است، یه منتها داریم که در اونجا شی بالفعل میشود. این وسط مبدع و منتها بی نهایت بالقوه داریم، بی نهایت بالقوه داریم. این بی نهایت بالقوه ها باید بیان، اما باید بالفعل بشن. اگه بی نهایت بخواد بالفعل بشه چند تا محضور لازم میاد. یکی این که خب اصلا در وجود بی نهایتی جمع شد، یکی این که این بی نهایت بین مبدا و منتها محصوره. اخبار بین مبدا و منتهایی که محصور است و معین، بی نهایت واقع بشه. پس این بی نهایت که بالقوه اصلا نباید بالفعل بشه. مثلا فرض کنید، مثال بزنم، ما میخواییم از این بر اتاق بریم اون بر اتاق، بی نهایت مسافت بالقوه اینجا هست، یعنی بی نهایت جز، یه جزی داریم مبدأ، یه جزی داریم منتها، این وسط هم بی نهایت جز داریم، ولی این جزها بی نهایت بالقوه هست، بی نهایت بالفعل نیستند. این اصلا جزء بالفعل نیستن، رو به بینایت کار نداریم، اصلا جزء بالفعل نیستن، یه مسافت متصله. اینا قوه دارن که اجزا بشن و بینهایت اجزا باشن. آیا ما در راه رفتن اینا رو بالفعل میکنیم؟ این بالقوه ها رو همه رو بالفعل میکنیم؟ یا نه یه قدم برمیداریم از اونجا به اینجا، از اونجا به اونجا تموم میشه؟ مسلم قدم برمیداریم، این بالقوه ها همچنان بالقوه میمونن. اونی که بالفعل میشه، دو سه تا قدم ما بالفعل میشه، تموم میشه، حرکت تموم میشه و به مقصد میرسیم. این وسط هرچی هست بالقوه میمونه و بالقوه رو ما بالفعل نمی کنیم. اگه بالفعل کردیم محضور لازم میاد، اما در حرکت جوهری، در حرکت جوهری تا این صورت، صورتی میخواد عوض بشه، صورتی دیگه بیاد، صورتی در مبدا است، صورتی در منتها است، این وسط باید بی نهایت صورت داشته باشه، بی نهایت صورت بالقوه. خب تا اینجا اشکالی نیست، در هر حرکتی همینطوره، در هر حرکتی همینطوره، توجه این همینطوره، تا اینجا اشکالی نیست. اشکالی نیست که در حرکت عینی که شما دارید انجام میدید، از این ور اتاق تا اون ور اتاق میرید، مسافت شما بالفعل موجوده، یه مسافت بالفعلی موجود دارید، بعد اون بالقوه ها رو لازم نیست بالفعل کنید، یه چند تاش بالفعل میشه تموم میشه. اما در وقتی حرکت جوهری میکنید، این صور فعلیت دهنده هم به اون ماده، اینو دقت کنید، اون صور فعلیت دهنده هم به اون ماده. اگر صور بی نهایت دارید، بی نهایت صور باید بالفعل بشن تا اون مسافت شما بالفعل بشه. تو مسافت خودش بالفعل نیست، ماده است، ماده که بالفعل نیست، با این صور بالفعل میشه. در حرکت عینی چی کردی یا در حرکت کیفی، اون موضوع شما، اون مقوله شما بالفعل موجوده. در جوهر مقولت اون صورته، اون ماده است و اون صورت، ماده که بالفعل نیست، اون صورت این که داره عوض میشه. این صورت بالقوه هایی که موجودن باید دائما هی بالفعل بشن، بالفعل بشن تا این ماده رو بالفعل کنن، تا شما بتونید عبور، تا این حرکت انجام بشه. در حرکت جوهری باید تمام اون بالقوه هایی که بین المبدا و المنتها هستن باید بالفعل بشن. علتش هم همینه که موضوع و مافی حرکت شما بالفعل نیست، ماده است دیگه، ماده بالفعل نیست، با صورت بالفعل میشه. باید شما این مسافت رو که بی نهایت صورت توش هست بالفعلش کنید. با چی بالفعلش کنید؟ با همین صورت ها. پس صورت ها تمام باید بالفعل بشن، صورت ها تمام باید بیان و ماده رو بالفعل کنن، بی نهایت بالفعل اینجا فاصله میشه، بالقوه ها همه باید بالفعل بشن. بلقوا در اینجا مهمه که بلقوا باید بلفل بشن. در حرکت های دیگه ما اصلا مافیل حرکت بلفلی داریم، اون ما بلقوا کافیست بعضیش بلفل بشن بعضی بلفل نشن، اما در اینجا که حرکت جوهری انجام میشه مافیل حرکت شما ماده میشه نه صورت، صورت را عوض میشه. مافیل حرکتی که ثابت ماده است و این ماده که چیزی نیست بلفل باشه، باید بلفلش کنید. بلفل کردنش هم به توسط همین صبره. پس این صبر بی نهایتی که بالقوه هستند باید همه بیاین و بلفل موجود شوند، و لازمش اینه که بین مبدا و منتها بی نهایت بلفل فاصله شوند. هم لازم میاد که بی نهایت بلفلی داشته باشیم، هم لازم میاد که محصول بین حاصله که بی نهایت بلفل محصول بین حاصله میشه. اشکال تو اینجا هست، اونجا تو جای دیگه نیست. اصلا مطلب رو دوباره تکرار کنم، در کل حرکت ها بین المبدا و المنتها ما بی نهایت امر داریم، اما امرهای بالقوه. این امرهای بالقوه میتونن بالقوه بمانند، فقط بعضیشون بالفعل بشن. علتش هم اینه که مسافت بالفعل هست، چون مسافت بالفعله این امور بالقوه رو بعضیش رو بالفعل کردید بعضیش هم همچون گوشیم بالقوه بماند، اشکالی نداره. اما در مثل حرکت جوهری مسافت اون ماده است، بالفعل نیست، بالقوه است. باید بالفعلش کنید، به چه وسط همین صبر بی نهایتی که بین المبدا و المنتها است بالفعل میشه. و شما باید این صبر بی نهایت رو بیارید، ماده رو بالفعل بکنید تا بتونید این عبور انجام بشه، تا این عبور انجام بشه. لازمش اینه که اون بی نهایت بالقوهی که بین المبدا و المنتها است همه بالفعل بشه. در حرکات دیگه این اتفاق نمیفته، در حرکت جوهری این اتفاق نمیفته. روشن
برده
پس توجه کنید اینطور شد که اگر در حرکت جوهری در جوهر اشتداد تضعف نبود که خب حرکت اصلا انجام نمیشه هیچ، اون که خیالمون راحته. اما اگر اشتداد تضعف بود، حرکت جوهری شروع میشه، شروع که شد یه از دو حال اتفاق میفته، یا در ضمن شروع اون نوع قبلی باقی میمونه یا نوع قبلی از اون میره. اگه نوع قبلی باقی موند معلوم شد که حرکت جوهری نشده، در یه چیزی دیگه تبدل حاصل شده، نه در جوهر، جوهر که سر جای خودش محفوظه، در یه چیزی دیگه تبدل حاصل شده و حرکت تو چیزی انجام گرفته، در جوهر انجام میگیره. این در صورتی که نوع باقی میمونه. اما در بین راه اگر نوع عوض شد، نوع عوض شد، اون نوهایی که بی نهایت و بالقوه هستند اونا دارن عوض میشند، اونا دارن هی بالفعل میشند. لازمش همونی که عرض کردم، لازمش اینه که بی نهایت بالفعل بین حاصله موجود بشه. و این اشکال دارم
مسافت
چقدر از این نمتونه باشه، چون مسافت خود صورت که نمتونه باشه، صورت داره عوض میشه، صورت متحرکه، داره عوض میشه، متبدله، اون نمیتونه مسافت بشه، مسافت باید ماده باشه. ابن سینا اول میگه خود جوهر که نمیتونه مسافت بشه، ماده باید مسافت بشه، بعد ماده رو مسافت بودن میگذه، صد را ماده رو مسافت میکنه. این اشکال ابن سینا جواب میده، صد را مسافت رو ماده میکنه، میگه ماده مسافته، همونطور که ابن سینا فرض کرد، منطور ابن سینا باطلش کرد، صد رو درستش کرد. حالا ما الان به حرف صدر کار نداریم، ما حرف ابن سینا داریم. و بیان هو فی طبیعیات، یعنی بیان کرده نفی اشتاد و تضعف در جوهر رو و به تبع نفی حرکت در جوهر رو بیان کرده به انواع لعنها، یعنی جواهر. اذا قبلت الاشتداد و تنقص لم یخلو، اگه قبول اشتداد تنقص نکنه که راحتیم از کلام، اصلا حرکت انجام نمیشه. اما اگر قبول اشتداد تنقص کرد که خواست حرکت شروع بشه، لم یخلو، خالی نیست. اما ان یکون الجوهر یبغا نوعه، اما ان یکون الجوهر و هو فی وسط الاشتداد و تنقص یبغا نوعه، این هو فی وسط الاشتداد و تنقص جمله حالی است، صورت جمله معترضه داره. جوهر در حالی که در وسط اشتداد و تنقص است، یا یبغا نوعه او لا یبغا، یا باقی نمی‌ماند. این آب در وسط تنقص و اشتداد، یا آب هنوز، یا هوا میشه. فاین کان یبقا نوهو، دو خط بعد نگاه کنید، و این کان جوهر لا یبقا محلش دید، این دو تا فرض رو مطرح میکنه. فاین کان یبقا نوهو جوهر، اگه اینطور باشه، فما تغییرت از صورت الجوهریه، البته ما نافی است، صورت جوهریه تغییر نشده. منظور از صورت جوهریه در میشه صورت نوعیه است، و از کردم صورت جسمی مراد نیست. پس صورت جوهریه که همون صورت نوعیه است تغییر نشده، چون نوع محفوظه. فرضتون اینه که نوع محفوظه، تغییر نیفته. بل انما تغییر آرزون لصورت، فقط تغییر فقط مال آرزه، مال خود صورت نیست. نه صورت تغییر کرده و به دنبالش آرز تغییر کرده، بلکه صورت به فرضتون باقی است و فقط آرز تغییر کرده. خب اگه این تو بشه، حرکت در اون آرز انجام گرفته، نه حرکت در جوهر. فیکون الذی کان ناقصا فاشتد قد ادم، اونی که ناقص بود و اشتداد پیدا کرد، اون معدوم شد که اون آرز بود. و جوهر رو لم یادم، جوهری که شما میگید حرکت در او انجام گرفته، او معلوم نشده. فیکون هازا، این چنین تبدلی، یکون هازا یعنی این چنین تبدلی، استحالتن، اگر حرکت در کیف باشد استحال است، یا غیر استحال است، اگر حرکت در کم باشه. مثلا از کدام آبیس منبسط میشه، حرکت میکنه، منتها در کم میشه حرکت میکنه، یا برودتش تبدیل به حرارت میشه، این در کیفش حرکت میکنه، استحاله صورت میگیره. حالا یا استحاله صورت میگیره یا غیر استحاله صورت میگیره. لا کنن، تکبون تحقق پیدا نمیکنه که نوعی کائن بشود و نوعی دیگر از بین برود. هیچ نوعی عوض نشد، نوع چه سر جاش هست. فرضمون اینه که صورت نوعی عوض نشد. خب تا اینجا در صورتی بحث کردیم که جوهر باقی بماند. جوهر وقتی وارد حالت اشتراک و تضاعف شد باقی بماند، اون صورت نوعی از بین نرود. خب وقتی از بین نرود، تکبون حاصل نشد، بلکه در عارضش استحاله یا غیر استحاله حاصل شده. و این حرکت در عرض، ما حرکت در عرض که مانع نمیشیم، حرکت در جوهر قبول نده. و این کانن جوهر لایبقا، اما اگر جوهر باقی نماند، محل اشتداد، یعنی اشتداد شروع شد، اشتراک تناقض شروع شد، ولی جوهر باقی نموند، صورت جوهری از بین رفت. فیکون الاشتداد قد حل جوهرن آخر، در نسخه شفا داره قد جلب جوهرن آخر. کلمه ایل ماده مال لاهیجیه که شفا نیست. لاهیجی چون جلبه رو تبدیل به حله کرده، جوهر آخر رو عبارت از ماده قرار. ابن سینا جلبه گفته، جوهرن آخر رو عبارت از صورت نوعی دیگه قرار داده، لذا تفسیر نشده. عبارت ابن سینا رساتره، جلبه بهتره، ولی خب حرف لایجا معنی میشه. اصلا بس تو ماده نبود، بله، به نظر نیست که مرحوم لایجی نسخش حله بوده، ناچار شده اینطوری معنا کنه، ولی نسخه جلبه نسخه خیلی کاملی است، هیچ احتیاجی به این تفسیرم نداره. فیکون الاشتداد حل جوهرن آخر، اشتداد در جوهر دیگری حلول کرده که اون جوهر دیگر ماده است. اشتداد در ماده حلول کرده، ولی اون صورت جوهریه از ماده بیرون رفته، یه صورت جوهری دیگه دفعتن تو ماده نشسته. این حرف مرحوم لایجی، ولی طبق تفسیری که طبق نسخه‌ای که در شفا داریم، شفا میگه اون صورت قبلی از بین رفته، جلب از وجود جوهر دیگر، یعنی صورت دیگر آمده، و صورت دیگر همون صورت نهاییه، و بین اون صورتی که رفته و بین صورت نهایی صبر بی نهایت هست که همه بالقوه موجودن، همون توضیحاتی که هست یادم توش هست. پس جلبه نسخه بهتریه، ولی مرحوم لایجی ظاهرن حله داشته نسخهش، ناچار شده اینطور معنا کرده، و عبارت بر چه نسخه مرحوم لایجی هم خوب معنا میشه، باطل نیست. یعنی اینطور اشتداد حلول کرده در جوهر دیگری که ماده است، اون وقت بعد میگیم حالا اون جوهر اولی که صورت نوعی اول بود از بین رفت، صورت نوعی بعدی به وجود آمد، بین این دو تا صورت بی‌نهایت صورت بالقوه موجود است. همون بحثی که عرض کردم دوباره میاد. و کذالک فی کل آنن یفرز للاشتداد، فی کل آنن یفرز للاشتداد یحدث جوهر آخر. در هر آنی که این صفت دارد یفرز للاشتداد، این یفرز للاشتداد رو صفت آن بگیریم، در هر آنی که یفرز للاشتداد یحدث جوهر آخر، یعنی هی لحظه به لحظه شما باید بگید این جوهر یعنی صورت نوعیه از من رفت، جوهر دیگر یعنی صورت نوعیه دیگر به وجود آمد. و یکون الاول قد بطل، اولی باطل شد، دومی آمد، دومی باطل شد، سومی آمد، سومی باطل شد، چهارمی آمد، همینطور تا رسیدیم به نهایت. وقت و یکون و بین جوهرن و جوهرن امکان و انواع جوهریت غیر متناهیت برهم. این خاصیت هر حرکتی است، خاصیت هر حرکتی است که بین مبدأ و منتها افراد بی‌نهایت بالقوه دارد، منتها اون افراد بی‌نهایت بالقوه همشون بالفعل نمیشن، بعضیشون بالفعل میشن بعضی نه، لذا اشکال پیش نمیاد. یکون و بین جوهرن و جوهرن امکان انواع جوهریهی که غیر متناهی هم بالقوه. این بالقوه رو قید غیر متناهی بگیرید، چون خود قید انواع جوهریه نگیرید، چون انواع جوهریه مضاف الیه امکان قرار گرفته، چون مضاف الیه امکان قرار گرفته دیگه احتیاجی به بالقوه نداره، همون امکان مفاد بالقوه رو میرسونه. کما فی الکیفیات، چنانچه در حرکات کیفی هم همینطوره، شما بین مبدأ و منتها بی نهایت افراد دارید، بی نهایت بالقوه. بعد میگه وقد علم ان الامر بخلاف ماسا، ابن سینا میگه در حالی که، خب اینطور شد، اگر جوهر باقی نماند این وضعی که گفتیم باید پیش بیاد، این وضعی که گفتیم باید پیش بیاد، در حالی که قد علم ان الامر بخلاف ماسا. این قد علم ان الامر بخلاف ماسا یعنی چی؟ محشی از محشی نشفا اینطور معنا کرده که این عباراتشو میخونه، ای وقد علم ان الموضوع یجب ان یکون بالفعل، ما گفتیم بین جوهرن و جوهرن باید بی نهایت جوهرهای بالقوه حاصل شوند، در حالی که قد علم که موضوع باید بالفعل باشه، بی نهایت موضوعهای بالقوه و جوهرهای بالقوه برای ما کافی نیستن، باید همشون بالفعل باشه. بالفعل هم چون محضور لازم میاد، توجه میکنید توضیحی که حاشیه داده توضیح خوبیه، دوباره معنا میکنه، گفتیم که باید بین جوهرن و جوهرن جوهرهای بی نهایت بالقوه باشند، در حالی که قد علم ان الامر بخلاف هازا، یعنی قد علم که موضوع باید بالفعل باشد، بالقوه بودن کافی نیست، پس این جوهرهایی که بالقوه بی نهایت هن همشون باید بالفعل باشد، ما وقت بی نهایت بالفعل پیدا کنیم اشکال وارد میشه. مرحوم لاهیجی طور دیگه معنا کرده قد علم ان الامر بخلاف هازا، از این یعنی کلام لاهیجیه، کلام ابن سینا نیست، و لاهیجی داره هم قد علم ان الامر بخلاف هازا رو معنا میکنه، جوری دیگه داره معنا میکنه، البته جوری دیگه داره معنا میکنه، اونم برمیگرده به همین معنی که حاشیه بوده، حاشیه که از شدن گفته، خیلی با هم تفاوت نداره. حالا عبارت مرحوم لاهیجی توجه کنید، مرحوم لاهیجی میگه که ما خلاف اینو مشاهده میکنیم، وقتی میبینیم جوهری که آب است تبدیل میشه به جوهر دیگر که هواست، در این بین ما نمیبینیم که یه جسم خالصی که نه آب است نه هواست و بالقوه هوا هست میتواند فاصله شود، اینو ما نمیبینیم، ما نمیبینیم که در مبدأ آب است، در منتها هواست، در این وسط هم هواهای بالقوه است، ما اینا که نمیبینیم، ما اون چه میبینیم اینه که یه دفعه آب میشه هوا. پس اینی که شما میگید باید بین جوهرن و جوهرن بی نهایت جوهر بالقوه باشه، اینا خلاف مشهود ماست و ما نمیبینیم نمییابیم، ما اون چی میابیم اینه که اون جوهر اول دفعتا تبدیل میشه به جوهر دوم. اینم تفسیری که مرحوم لایجی میکنه. قد علم ان الان به خلاف بازار اینطوری تفسیر میکنه. که این تفسیر مرحوم لایجی به تفسیری که اونها شه کرده برمیگرده. یعنی معلوم از شدن یعنی تفسیر چیه؟ یعنی تفسیر همین قد علم ان الان به خلاف بازاست. یعنی معلوم بالاستقراء و المشاهده که صورت نوعی اگر فاسد شد یحدث و عقیبش بلا فاصله صورت دیگری بالفعل. این چون نیست که جسم باقی بماند و صور بی‌نهایت بالقوه‌ای رو داشته باشه، بلکه بلا فاصله اون فعلیت تبدیل میشه به یه فعلیت دیگه، وسطش هم چیزی فاصله نمیشه. ولا یبقى الجسم زمانا بین الصورتین. این چون نیست که این جسم یه زمانی بین صورتین بمونه، صورتی که در مبدا داشت یعنی آب بودن، صورتی که در منتها داشت یعنی هوا بودن. جسم بین این دو تا صورت مدتی خالی نمیمونه که بالقوه صورت داشته باشد و بالفعل صورت نداشته باشد، به طوری که یکون و نوعا بالقوه لا بالفعل، به طوری که این جسم در این بین نوع بالقوه باشد نه نوع بالفعل، یعنی هوای بالقوه باشه، هوای نوعیه. الان از یه نوعیتی که آبه میخواد در بیاد بده به نوعیت دیگر که هواست. اینطور نیست در این فاصله نوعیت دیگر رو بالقوه داشته باشد، یعنی نوعیت هوایی رو بالقوه داشته باشه، بلکه در این فاصله هم نوعیت هوا رو بالفعل دارد یا نوعیت آب رو که قبلا داشته بالفعل داره. فاصله نیست که در اون فاصله نوعیت رو بالقوه داشته باشه، بلکه در اون فاصله هم یا نوعیت آبی رو که قبلا داشته هنوز داره یا نوعیت هوایی رو که بعدا میخواد بگیره گرفته. ولا یبقى الجسم، جسم بدون صورت نوعیه، لا یبقى زمانن بین صورتین، این جسم بین صورتین باقی نمیماند به طوری که نوع بالقوه باشد و نوع بالفعل نباشد، بلکه همیشه نوع بالفعل. هیچ وقت اینطور نیست که یه نوع بالقوه باشه، یا نوع بالفعل آب است یا نوع بالفعل هوا شده است. خب این مطلب تمام شد، این مطلب تمام شد. توجه شدید عبارت یه مقدار سنگین بود، با توضیحاتی که دادم انشالله حل شده باشه. اصلا امروز به طور کلی بحث سنگین بود، انشالله که حل شده باشه. بحث ما تمام نشده، آن چه من امروز گفتم در ذهنتون بمونه که فردا باش بهش احتیاج داره. یعنی همین مطالبی که گفتم، باید افراد بالقوه بین مبدا و منتها داشته باشیم و این بالقوه ها رو در بعضی جاها بعضی هاشو بالفعل میکنیم ولی در جوهر باید همش بالفعل بشه، اینا مطالبی است که تو همین قسمت باقی مونده هست، انشالله باید در جلسه آینده خونده بشه.